بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان این بود که آیا ظنون در اصول فقه که ظنون خاصه اعتبار دارن، وجیت دارن، در احکام فرعیه در اصول دین یا اعتقادات هم معتبرن یا نه. ادله مسلکین را بحث کردیم و نتیجه نهایی هم این شد که این ادله اگر ما اون شرافی و سما زنن خواستن مثل ظواهر قرآن، روایات و همچنین خبر عادل و ثقه، اگر اینها را علم ندانیم و واقعا ظن به اینها اطلاق بشود، للعلم ادله مثبتین وافیه به این غرض نیست، از عهده اثباتی این مطلب برنمیاد که مفصل بحث کرد. حالا نوبت به ادله منکرین میرسه، مخالفین. عمده ادله مخالفین منکرین آیات شریفه قرآن است که در چندین آیه از تبعیت از زن نهی شده، نکوهش شده به شدت. حالا نحوه استدلال را بیان خواهیم کرد انشاءالله که چگونه استدلال شده است و اینها، ولی قبل از این که به تبیین استدلال مخالفین و بررسی آن بپردازیم، یک مقدمتاً باید یک بحثی را مطرح بکنیم راجع به کاربرده های زن فی اللغه و فی القرآن الکریم. در کتاب های لغت برای کلمه زن سه تا یا چهار تا کاربرد ذکر کردن. یکی به معنای یقین است. کلمه زن گفتم که به معنای یقین. دیگری تعبیر به شک کردن، از زن و هو شک، که مرادشون از این شک نقطه مقابل یقینه. یعنی اگر یقین نبود این ظن است و حکم شک را داره. حالا اینو که اینا گفتن شکش، یعنی دیگه فرق نمی کنه. اگر یقین نبود هرچه بود میشود چی؟ میشود از شک، یعنی در حکم شک. کاربرد سوم در کتاب های لغت کذب است، یعنی یطلق الظن على الكذب، مثلا یظنون یکذبون. و کاربرد چهارم تهمت، یعنی متهم کردن کسی، این هم کلمه ظن است در توای لغت. حالا از جمله چند نمونه‌اش را عرض می‌کنم، مثل مجمع البحرین جلد 6 صفحه 279، معجم المقاییس فی اللغه صفحه 639، النهایت فی غریب الحدیث و الاثر ابن عسیر جلد 3 صفحه 163، المفردات فی غریب القرآن صفحه 317. پس از نظر لغویین، حالا این تعدادی که من نقل کردم بقیه هم همینطور است، این کاربردها را کلمه ظن داره، یعنی به معنای یقین و این چند معنی که عرض کردم استعمال شده. علال قاعده باید به قرینه بفهمیم دیگه که حالا کدوم مراد هست. همون عدم الیقین میشه دیگه. خب یعنی حکم شک را داره، یعنی هر چیزی که یقین نشود به منزله شک کرده که چون اعتبار نداره. یعنی این کاربرد یقین به معنای شک یا چی از ظن به معنای شک فی مقابل یقین، این منطبق میشه با اون اصطلاحی که در نزد اهل معقول هست. نه اینا استعمالات میشه. ریشه این که حالا کلمه زنده من دقت نکردم که گفتن یا نه، پیگیری نکردم که حالا اصلا کلمه اشتقاقش چی هست، ولی اینو کاربردها را داره. و اما در قرآن کریم در سه کاربرد یا حالا سه معنا بگیم به کار رفته است. تعداد زیادی از آیات قرآن، حالا من شمارش نکردم ولی کاربردش خیلی زیاده، کلمه ظن به معنای علم در خیلی از آیات شریفی قرآن ممدوح است و به معنای علم زیاد هم هست. این مواردش اگر کتاب معجم را ملاحظه بفرمایید موارد زیاده. من یه چند تاشو یادداشت کردم به عنوان نمونه. مثلا الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، سوره بقره آیه 46. این الذين يظنون انهم ملاقو ربهم یعنی یعلمون، الذين يظنون انهم ملاقو الله، قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئه قلیلت غلبت فئتا کثیرتا بإذن الله، سوره بقره آیه 249. بعضی ها علم حصولی است، بعضی ها علم شهودی است. یعنی کلمه ظن حتی در معنای علم شهودی هم به کار رفته، مثل این آیه شریفه ای که انی ظننت انی ملاق حسابیه، یعنی علم پیدا کردم که من به مثل معاد دیگه یعنی مورد محاسبه قرار میگیرم. سوره حاقه آیه 20. یا و رع المجرمون ناره و ظنوا انهم مواقعوها، یعنی مجرمین وقتی که دوزخ را میبینن دیگه براشون یقین میشه که اینا اهل دوزخ هستن. و رع المجرمون ناره و ظنوا انهم مواقعوها، سوره کهف آیه 53. و ظن داوودو انما فتناه، اون داستان مربوط به حضرت داوود و اون قضاوت و اینایی که اونجا انجام شد. و ظن داوود انما فتناه، یعنی علم حضرت داوود که ما او را مورد آزمون قرار دادیم، این بحث آزمون بوده، سوره صاد آیه 24. و ظن انه الفراق، سوره مبارکه قیامت، از التفت ساق و ساق و ظن که در اون مرحله های آخر عمره، یعنی معاینه بهش میگن، در لحظه های آخر که دیگه آدم مرگ را و جدایی روح را معاینه می کنه. این حتی کلمه ظن به علم شهودی به کار رفته. و ظن انه الفراق. و از این نمونه زیاد را خواستی خودتون مراجعه بفرمایید. پس یکی از کاربردهای ظن که کثیر هم هست در آیات شریفه قرآن به معنای علم، نه به آن معنایی که در علم منطق یا مثلا علم فلسفه اینا میده ممدوح هست، نه باید اینجا یکی مذمتی نده. یکی دیگه از کاربردهاش که حالا به نظرم موارد زیاد نیست، گمان بد بردن هست. از ظانین ظن سوء علیهم دائره السوء، ظنی که ما در قرآن میگیم بدگمانی، آدم یک کسی را متهم میکنه، در واقع همون تهمت که در لغت گفته بودن، از ظن به معنی تهمت اتهام، نسبت به یک کسی بدگمان است، زن نداره. یعنی چی؟ یعنی او را متهم میکنه مثلا به این که این آدم میخواد هیله بزنه، نمیدونم میخواد پس کن صادق نیست، در معامله با ما راست نیست. اینجوری دیگه تو عرف هم میگن نسبت به فلانی بدبینم، بدگمانم، زنین هستم که این در این معامله، در این معاشرت آیا صادقانه عمل میکنه نمیکنه. این در این موارد به کار میره. پس این هم یکی از معانیشه که اینجا به کار رفته. بله. میگم کلمه زن نز معلوم میشود کلمه زن به این معنای تهمت به کار میره. از کجا میفهمیم؟ از قرینه. از قرینه دیگه. وقتی یک لفظی قاعده کلی است، وقتی یک لفظی معانی مختلف یا کاربردهای مختلف داره، باید با قرینه بفهمیم دیگه علال قاعده. مگر اینکه یکیش کسی با استعمال باشه، مثلا بگیم انصراف. خب پس این معنا معنای بدیه دیگه، این مذمومه. یعنی از زن و با حاضر معنا میشه مذموم، نکوهیده. یک کاربردش هم که حدود 7-8 تا 6 تا آیه هست همین بحث ماست. یعنی در زمینه دین، حالا معناش این میشه در باب دین انسان بخواهد به زن نظر بده، یعنی عقیده زنی. عقیده هم عقیده باطل هم هست. یعنی همه این موارد که آیات شریفه به کار رفته مطلق الحال اعتقاد نیست، مواردش اعتقادات فاسده است. مثل اینکه درباره خدای متعال، درباره قیامت، درباره فرشتگان، درباره شریف بودن آله، این چیزاست دیگه. یعنی همه این موارد آیات شریفه هم فل عقاید است و هم فل عقاید الباطله. این هم نکات از نظر داشته باشید. از زن المضمون فل آیات، از زن المتعلق به امر دین، فی باب دین، فی مجال الاعتقادات، اعتقادات الباطله. این اون چیزیست که حالا اینجا به کار رفته و چیزها در واقع منکرین حجیت زن در عقاید به اینها استدلال کردن. حالا بعدا باید ببینیم که استدلال چی هست و درسته یا نه. خب این من آیات شعب و خدمتون یک آماری به صلاح فهرستی بدم ببینید. در مورد بی سوادهای یهود، عوام الناس و بی سوادهای یهود می فرماید و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیه و این هم الا یظنون. سوره مبارکه بقره آیه 78. این یک موردشه. بحث دین است. حالا اعتقادات هم نیست اینجا، بحث دین شناسیه، یعنی درباره کتاب آسمانی. و من هم امیون، امی یعنی آدم بی سواد، درس نخونده، کسی که سواد نداره. و لا یعلمون الکتاب، کتاب این تورات. از این یهودی عده افرادی هستن که از کتاب آسمانی اطلاعی ندارن الا امانیه. اون چه از کتاب میدونن یه تخیلاتیه یا آرزوهاییه که اینا رو شنیدن، یعنی هم مسموعاته بهشون، بخصوص علمای یهود که تحریف میکردن و مطالب را وارونه جلوه میدادن. اینا از لسان اونا یه چیزایی شنیدن و همجورا توتیوار حفظ کردن اون چیزا را. علم واقعی شناخت ندارن، کتابشون را نمیشناسن. علمشون نسبت به کتابشان بر اساس تخیلات و گمان زنی ها و آرزوها، آرزواندیشی های سینا نوعا از علماشون گرفته بودن. و این هم الا یظنون، نجز گمان زنی. زن یعنی گمان زنی، یعنی عقیده‌ای که هیچ مستندی ندارد یا اگر در مستندش اعتبار نداره. همین که از افواه و لسان علمای سوء می‌گرفتن. دقت فرمودید. این یه آیشه، یه آیش، این همین آیه شریفه است. بحثم بحث اعتقادات اینجا نیست، بحث دینه. یعنی از زن و فی مجال دین، فی کتاب سماوی که کتاب رو درست نشناسه، اطلاعات صحیح نداشته باشه. یکی دیگه از موارد مال دهری هاست، یعنی در مورد دهریون به کار رفته است. قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، گفتن چیزی نیست الا همین زندگی دنیا، یه عدمون میبینیم یه عده دوباره زنده میشن، همین بحث مرگ و میر است و حیات و این چیزا. و ما یهلکنا الا الدهر، اینم که ما میمیریم کی ما را میمیراند؟ دهر از روزگار است، طبیعت است، یعنی بر اساس طبیعت زنده میشیم میمیریم. و ما لهم بذالک من علم، اینا این حرفی که میزنن نسبت به علم ندارن، بر اساس دلیل بر اساس علم حرف نمیزنن. این هم الا یظنون، سخنشان سخن گمانزنی هست. گمانزنی یعنی حرفی که مستندی و دلیلی برش وجود نداره. اینم یک آیه سوره جاسیه آیه 24 راجب دهریم. سومین مورد مربوط به مشرکان است که خیلی هست، یعنی تعدادی از آیات راجب مشرکین هست. مثلا یقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء. مشرکین میگن اگر خدا میخواست، لو شاء الله، ما مشرک نمیشدیم. این که ما الان مشرک هستیم به مشیت الهی است، بنابراین قبول مشروعیت داره، مشکلی نداره. ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، این که حالا شما میگید فلان چیز را حرام کردید، فلان چیز را حلال کردید، اینا خدا اگر نمیخواست ما این کار نمیکردیم. یعنی فرافکنی میکنن کارهای نادرست خودشون را که شرک باشد یا تحریم امور مثال اینا باشه، و به خدا نسبت میدن، توجیه میکنن. کذالک کذب الذین من قبلهم، قبل از اینا هم افرادی بودن که دروغ میگفتن. یعنی چی؟ یعنی کارهای ناروای خودشون را مشروع جلوه میدادن، به خدا نسبت میدادن، به اراده الهی. حتی زاغ و بعثنا، اونها گرفتار عذاب شدن. بعثنا یعنی عذاب گرفتارشون شد و شاملشون شد. حالا به اینا بگو، ای رسول خدا، ای رسول من، قول هل اندکم من علم، این حرفی که میزنید که میگید که اگه خدا میخواست ما مشرک نمیشدیم، چیزی را حرام نمیکردیم، هل اندکم من علم فتخرجوه لنا، بگید دونیم علم، اون علمی که دارید یعنی اون معلومتون، مطلبی که بر اساس اون حرف را میزنید چی هست، این دلیلتون، در واقع اون دلیل علمی شما بر این عقیده شما چی هست؟ همین حرف کشکی میزنید، بی دلیل میزنید، یا حرف با دلیل میزنید؟ دلیل دارید بگید. بعد خود قرآن میفهمد که نه، اینا دلیل که ندارن، علم که ندارن. انت تبعون الا الظن، بهشون بگو، پیغمبر میفهمد به اینا بگو که شما پیرو گمان هستید، یعنی منطق ندارید، حرف با دلیل نمیزنید، همچرا به ذهنت چیزی آمده میگید. و این انتم الا تخرسون، حالا این یه جالب است که بعد از این تظنونه تخرسون داره. تخرسون، خرس، جناب آقای راغب این را معنا کرده، گفته که حرفی که بی مدرک باشه، حرفی که بی دلیل باشه، ولو صاحبش علم داشته باشد، حتی یعنی ولو قائل این سخن عن جزمن بگوید، ولی جزم بی دلیل، این میشه خرس، این در واقع دروغه. یعنی ولو جزم داشته باشه، اگه دلیل نداشته باشه، هر دلیل منطق داره بزنه دیگه، چون میگه خرس به این معناست. پس بنابراین اینطور نیست. بله؟ نه، جهل مرکب ممکن اون بنده خدا خطا کرده در، نه خب از نظر خودش، ببین که میگیم دلیل درست حسابی نیست، یعنی ایشون خطای در چینش دلیل کرده، راه را تو راه رفته، راه را بد رفته. یه وقت دلیل که ناقصه اینجوریه، مثل یه راننده ایه که تو مسیر درست قرار گرفته و بد رانندگی میکنه. ها، این بد رانندگی کردن نمیگن راه باطله، میگن شما بد رانندگی کردی. اما یه وقت یک راننده ای هست که تو مسیر اصلا نیست، ولو خوب رانندگی کنه، بیراه هم بره دیگه. اگر تو مسیر قرار نگرفته است، ولو خوب هم رانندگی بکنه، فایده نداره، بیراه هم بره. این اینجوری. مثلا اگر کسی آمد گفت آقا پدرم اینجور بوده، اجداد ما اینجور بوده، اون رو اجداد شما اینجور بوده باشه، چه دلیل میشه؟ یعنی اصلا بیراه هست. اما اگر آمد گفت از نظر من این مثلا سقراط، این کبرا به نظرم صورتاً مادتاً، من میگم درسته، این تو راهه، یعنی دارد از ابزار منطق استفاده میکنه، از روشی که عقلا و اهل عرب و عقلا اعتبار معتبر میدانن، منتها خطا کرده در ماده یا در صورت، دچار مغالطه شده. دقیق فرمودید. پس بنابراین چون که میگیم جهل مرکبه، نمیشه اون جهل مرکب رو اینجا آورد. اگر چنانچه فرد مسیر و راهی که برگزیده است، ابزاری که انتخاب کرده درسته، بد استفاده کرده، دچار اشتباه شده، مثلا میخواهد فرض فرمایید سر گوسفند رو بگرزه بکنه، چاقو برداشته، آلت به صلاح حدیدی چیزی که باش جایز هست، حالا یه راهی با چوب داره میزنه، گوسفند رو میخواد با چوب بزنه تا بمیره، بعدم بفرزه بخوره مثلا، این هرچه آدم قهرمانی باشه، بعدم خوب کباب کنه، خیلی هم خوشمزه باشه، پدر نباره. ولی حالا اون بنده خدایی که داره مثلا میبره، منتها خطا کرده، یه جایی مثلا اشتباه کرده، فرم میکنه دیگه، ابزار بده یا اصلا بد استفاده میکنه. پس جهل مرکب را اینجا نیاریم، چون صاحب جهل مرکب از در جهل خودش معذوره. اگر پی نبرده باشه به اشتباهش و راه درستی را برگزیده، منتها بد استفاده کرده، بس خب از میشه از خدمت. بس این هم یه مورد که حالا جنبندی بعد میکنیم. بعضی از آیات من اول بگم بهتر، این مجمع آیات که میخوانیم انشاءالله سه دسته میشه. یه دسته اونایی هستن که مذمت و نکوهش را معلل کرده است به چه این نزدن لا یغنی من الحق شیئا، یه دستش اینجوری تعلیل فرموده به این که این زن اینا که قابل اعتماد نیست، چون از زن و لا یغنی من الحق شیئا. دست یه دوم این آیات، آیاتیه که مثل این که الان خوندیم، یکی دوتا هست، این هم یا این تتبعون الا زنه و این انتم الا تخرسون، این هم الا یزنون و این هم الا یخرسون، یعنی به دنبال زن خرس آمده که معنای خرس را گفتم راقه چون معنی. دست یه سوم شاید یه مورد باشه، یه موردش تو ذهنم هست، برها طایفه سوم میشه، اونایی هستن که مذمت زن، این یتبعون الا الظن و ما تحول انفس، یعنی ریشه های این زن، خلاصه توضیح داده قرآن کریم. اگه دقت میکردن این علما، واقعا قرآن کریم به هر حال متاسفانه ها واقعا بپذیریم دیگه، اون اعتنایی که باید به قرآن کریم در محافل علمی می شده است به صورت رسم نبوده. حالا البته تبرسی داشتیم، شیخ طوسی داشتیم، دیگری داشتیم، این که اصلا قرآن هم کمتر از کفایه نیست، قرآن هم کمتر از رسائل نیست، کمتر از شرح لمعه نیست، کمتر از اینا هم نگه کمتر نیست، ببخشید دیگه از قرآن بعد اصلاحی کرده که اونا کجا قرآن کجا، ولی نه اصلا اینجور در نبوده. کم همجان یک کسی دیده کفایه رو بقول شهید مطهری حرفی ایشون هست، میگوید که بعضی از ماها مثلا اهل علم اینا هستن کفایه رو متنشو بلده، چیزش رو به صلاح شرحش رو بلده، شرحش رو بلده، تا هفت پشت بهش بگی میره این را میگه خیلی مسلط هست، کی چه گفته اصلا از حفظ داره این را، اونقدر مسلط هست، اونقدر دقت میکنه. ولی میگه وقتی یه آیه را میگیم آقا معنیش چیه، میگه من نمیدونم، باید وجوه کنم. یعنی اینقدر درباره قرآن کار علمی نشده که یه ملای درجه اول که مثلا دیگه استاندارد ایزو 9000 و چندم بهش هست دار، ولی نه وقتی آیه قرآن ایشون میگه من شهر متحری کنم، من بگم شهری هم کنم اگه دقت میکنم، من در جای دیگه ارتضاق ندارم غیر از شهریه، ولی شهر متحری میفرمن، یعنی قرآن اون اهتمام علمی که باید بهش مثلا میبوده نبوده. یه روز یادتون هست جناب آقای قرائتی در دست خارج مقام معظم رهبری شرکت کردن، تلویزیون بحث کرد دیگه، هم دیدید یا ندیدید؟ ندیدی؟ جا جناب آقای قرائتی یک روز رفته بودن خدمت رهبری، اجازه گرفته بودن اجازه بدید من قبل از درس به مناسبت قرآن میخواستن صحبت کنم. چه مناسبتی یادم نیست، کل صحبت کردیشون راجع درد دل کرد، یعنی یه بار قرآن اینجور باشه اینجور باشه به اهمیت بدیم چنین بکنیم چنان بکنیم. بعد هم رهبری هم همه حرفاشون تایید کرد و همه اینا که آقای قرائتی گفتن درسته، هم باید به قرآن اعتماد شد. اینه که مثلا حالا آقا منطق گفتن زن معنیش اینه، خب حالا گفته باشن مگه ما باید بریم قرآن رو بر اساس گفته های اهل منطق و فلسفه معنا کنیم؟ این درست اصلا؟ یعنی با یه پیشفرضی که گرفته ایم بریم بگیم که قرآن هم اینو میگه، بریم اینو بررسی کنیم، کاربرداشو ببینیم، در کتابای لغت رو جور بکنیم. این آقای ابن فارس که از در واقع تخصصش این است دیگه، میدونید ابن فارس از اون کسانی است که ریشه های لغات را در میاره. ایشون موید استعمال و ذنه فل علم کثیران عند العرب و فل قرآن ایزن کثیر. میگه این کلمه ذن در علم در لغت عرب استعمال زیاد داره. حالا ما آمدیم گفتیم نه آقا از ذن و ای عدم العلم، یعنی مثلا چه رفتی به اون مفهومی داره که در لغت عرب به کار میرفته قرآن کریم به کار برده؟ خب پس چند دسته شد آقا؟ یه بار دیگه عرض کنم، سه دسته شد. تعلیل فرموده از ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، در زمینه شناخت حق ظن بی ارزش است. فرموده از تخرسون یا یخرسون بعد از ظن خرس را آورده. عد کرده از و ما تحول انفس، یعنی هوای نفس، چیزایی که باز روی میل و هوای نفس این چیزا باشه. از جمله این آیات، این آیه رو گفتم خدمتون دیگه، سوره انعام، سوره وارکه انعام 148. آیه بعدی سوره یونسه، آیه 66. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکاء ای یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون. این راجع مشرکینه دیگه. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکاء، یتبعون چی؟ محذوفه به قرینه جمله بعدی. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکاء، ما یتبع چی چی رو یتبع؟ علم را. اینا از علم تبعیت نمی کنن، تابع العلم نیستن. این یتبعون الا الظن، اینا در این مسائل تابع ظنن و اهل خرس هستن، اینا لا یخرسون. این شبیه هم آیه قبلی. آیه سوم باز راجع مشرکین هست. این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. سلطان یعنی دلیل، علم و دلیل. ما انزل الله بها من سلطان. این یتبعون الا الظن و ما تحول انفس، اینجا اون تحول انفسه. این یتبعون الا الظن و ما تحول انفس، سوره مبارکه نجم آیه 23. یه مورد دیگه راجع به مشرکین هست که می‌فرماید و ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اینجا اون تعبیر لا یغنی را داره، آیه سوره یونس آیه 36. این راجع به مشرکین شد. پس اول بی سوادهای یهود بود، دوم دهری‌ها بود، سوم مشرکین چند تا آیه داشت، چهارم درسته اینا که گفتم خدمتون، بی سوادان، دهریان، مشرکان. این که الان خوندم کافرانه، ببخشید. اون آیات قبلی مشرک بود، اینا کافر. این ما یتبع اکثرهم راجع به کافران بود. و ما یتبع اکثرهم الا ظنن، حالا کافران هست این موردی که را خوندم. مورد بعدی منکران معاده. ان الذین لا یؤمنون بالآخره، اینایی که معاد را قبول ندارن، لیسمون الملائکه تسمیت الانسا، ملائکه را فرزندان دختر، هم فرزند خدا میدانن هم دختران خدا میدانن. لیسمون الملائکه تسمیت الانسا و ما لهم بهی من علم، ای یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اینم سوره مبارکه نجم آیه 27 و 28 و آیه آخرین آیه، این خیلی آیه هشدار دهنده ای هست، عجیبه. میخونم آیه رو ببینید. و ان تطع اکثر من فی الارض و ان تطع اکثر من فی الارض یذلون عن سبیل الله. درجه کردید این بحث اکثریت اقلیت اینا مطرح شده؟ قرآن میگه و ان تطع اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله ای یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون. اینجا همون الا یخرسون داره. سوره مبارکه انعام آیه 116. البته بعضی مفسرین گفتن مراد از اکثر و من فی الارض ای المشرکون، مشرکین، یعنی مراد اونا هستن نه همه اهل زمین، مشرک غیر مشرک. بعضی اینجور تفسیر کردن، بعضی گفتن مراد از عرض عرض و مکه و حجاز و ایناست، بعضی هم اینجوری معنا کردن، یعنی از این که این آیه راجع به اکثر بشر باشه. دقیق فرمودی، سن شاید براشون سنگین بوده، گفتن مراد اینا هستن. در صورت حالا اگر اکثر مشرکین بگیریم، از منطق قرآن اکثر انسان هم مشرکن متاسفانه. قلیل من عبادی الشکوره، یعنی موحدین اندکن، موحدینی که در اعتقاداتشون انحراف اینا نباشه، موحد باشن اینا به هر حال اندکن. در هر صورت اینم یه آیه است. خب این مجموعه آیات بود، آیات ضامه و ناهیه که گفتیم سه دسته میشن. قبل از اینکه این بحث استدلال و اینها رو بگیم، من یک تورقی کردم، میخواستم ببینم حالا مفسرینم در این زمینه آیات چه گفتن. مرحوم فیض تفسیرش یه ویژگی دارد که خیلی همچه مختصر و مفید میگه و با بیضاوی هم خیلی جوره، یعنی حالا اون مقداری که بنده مطالعه کردم در بین تفاسیر اهل سنت، تفسیر بیضاوی تفسیر جمع‌وجور پاکیزه‌ایه، یعنی خیلی معنا رو قشنگ لقمه میکنه و دیگه شسته رفته با آدم میده. این سبک بیضاوی اینجوره. مرحوم علامه مجلسی در بهار به دقت فرموده باشید، وقتی از تفاسیر اهل سنت نقل میکنه معمولا از بیضاوی نقل میکنه، از شیعه از مجموع البیانشون نقل میکنه. حالا فیض رو من نگاه کردم، این موارد رو همشون نگاه کردم، تفسیر صافی را. اگر خسته نمیشید از نشاط خدمتون که من اجازه بفرمایید تا برداشت های ایشون هم خدمتتون بگم، بعدا ما به بررسی میپردازیم. ایشون میفرماید این توته اکثر من فی الارض، حالا از همین آیه که رو خوندیم، لأن الاکثر فی الغالب یتبعون الاهوا. ببین به قرینه اون آیه هایی که فرمود که و ما تحول انفسان، ایشون اونا قرینه کرده که این تبعیت از زن یعنی تبعیت از روی هوا، نه دلیل و استدلال این چیزا. لأن اکثر فی الغالب یتبعون الاهوا. اون وقت این انهم یظنون یعنی چی؟ و یتبعون الزن و هو ظنهم ان آباءهم کانوا محقین. و این طریق باطله دیگه، ظن به این که آبا اینا چه بودن؟ محق بودن. او جهالاتهم و آراءهم الفاسده، یعنی ایشون ظن در این آیه را که معنا کرده، نه یه حرفی که دلیل داره ولی حالا مثلا یقین من لخص نیست، فرض کن نیست، به این معنا ظن، یا تقلید کورکورانه از آبا باطله، یا چیزی جاهلانه، این حرفی جاهلانه همجی را میزنه بدون دلیل، این میشه ظن. ایشون اینجوری معنا کرده. تفسیر صافی، بله همین نوشتم، تفسیر صافی جلد 3 صفحه 89 و 90. این یک مورد. مورد دیگر، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن. سوره انعام آیه 148 می‌فرماید که هل عندكم من علم من، یعنی من امر معلوم، یه چیزی که دلیل داشته باشه برای شما معلوم باشه، که یسح الاحتجاج به، یعنی چیزی که یسح الاحتجاج باشه، یعنی مطلبی بیاید که بشه احتجاج کرد، قابل احتجاج باشه. بله الان ما زعمتون، پس این علم را به ما یسح الاحتجاج معنا کرده. زن چه میشه؟ اون چیزی که لا یسح الاحتجاج به. حالا اون لا یسح مثل تبعیت از آبا کردن و اینجور چیزا که اعتبار نداره، اعتبار عقلایی نداره. جلد همون جلد 3 صفحه 120. و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، همون آیه سوره بقره آیه 78 میفرماید بله ما یقلدونه من رؤسائهم، منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، یعنی چی؟ یعنی اونی که از رؤسایشون تقلید میکردن، ما انهم محرمون علیهم تقلیدهم، تقلید اون رؤسا به اینا حرام بوده. بعد به مناسبت اون حدیث معروف امام صادق علیه السلام هست که در تفسیر امام عسکری سلام الله علیه آمده که یک کسی از امام صادق سوال میکند که چطور شما ما را به علمای شیعه ارجاع میدهید، چطور شما ما را ارجاع میدهید به علمای شیعه، در حالی که قرآن کریم مذمت میکند که مردم یهود چکار میکردن؟ به علماشون رجوع میکردند و اون مضمون بوده. بله شما چطور اونها جایزه، این جایز نیست، این جایزه، اون جایز نیست. امام فهمد که فرق میکنه، قیاس مع الفارقه. علمای یهود کارشون این بود که حقایق را تحریف میکردن، حقایق را به مردم نمیگفتن. مردم هم میدونستن که اینا حالا از نظر اخلاق هم اخلاق سوء داشتن، از لحاظ تحریف هم تحریف میکردن، اینا پیروی میکردن. ولی این علمایی که ما میگیم که بعضش به تقلید کرد، اون کسانی هستن که اما من کانم در فقها سانم در نفسه حافظم در دینه همیشه مطیع امر مولا مخالفم به هوا، اینجاست فلل عوام این بقلده بین. این فقیه ها، فقیه که این چهار ویژگی داشته باشه که مخالف هوای نفس است، مطیع امر مولاست، عالم به دینه، این با این ویژگی ها سانم لفظه همیشد که مخالفم به هوا مطیع امر مولا حافظم به دینه، حافظ دینه، اینها فلل عوام. بعد فهمون همه علمای شیعه همینجور نیستن، خود امام فهمون داشت فهمون همه همینجور نیستن، یه عده هستن یه عده نیستن. ما هم که میگیم از همه نمیگیم، ما که توصیه میکنیم میگیم اینا رو نشون بکنید، اینا رو بشناسید، اینا رو ازشون تبعیت بکنید. اینا اگر هستن الحمدلله همیشه هم بوده به لطف پروردگار متعال، از زمان حالا قصد حضور که بعد از غیبت بعد الحمدلله الی یوم هذا تا آخر هم انشاءالله همجور هست. معمولا در بین فقهای شیعه اوتاد بودن، یعنی غیر از اینکه اینا عالم بودن، فقیه بودن، برجستگی علمی داشتن، اهل تقوا بودن، معمولا از اوحدی در بین فقهای شیعه بوده است. تشرفات به منزل حضرت ولی اسلام الله علیه بعضن داشتن، اینقدر هم بودی مثل مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی امثال اینا. ولذا خب الحمدلله این واقعا دیگه سرمایه گران قیمتی است. این مخالفت هایی هم که میشود با مرجعیت با فلات فقیه امثال اینا، به خاطر اینه که دشمن میدونه از کجا ضربه میخوره و اون استخوانی تو گلوش گرفته کجا هست. تازه کردیم حالا دیگه شما الحمدلله از من اعلم در این مسائل نیاز نیست من اینا رو بگم. یکی از کارشناس های خبره اینا گفته بود که ما تا سه چیز اینا دارن زورمون به اینا نمیرسه، تا قدیر دارند و عاشورا دارند و محضریت دارند، ما چکار بجون بکنیم؟ از قدیر الگو میگیرن، مشخص شد خطشون چی هست دیگه، امامت به قدر فرمودیم. عاشورا هم که روش و راهکار رو نشان میده، میگه در این راه باید بیستی تا جان حتی بدی دیگه، جان بدی، بچه بدی، کوچک، زن، اصلا این بحثا دیگه نیستش، ولو امام حضرت سلام الله علیه باشه. این نیجریه میدونن چه شده دیگه، نیجریه شیعه نداشت هستن، خدا سلامتش بداره، نجاتش بده، حفظش بکنه این شیخ زکزاکی را، که واقعا هم آدم گاهی وقتا آدم اینا روز قیامت چه دست پری دارن میرن پیش امام زمان و اولیاء الهی امثال ما، دست خالی، ما چی میخوام بگیم؟ نه یه سیلی بمون زدن برای تشیعمون، نه تو زندان افتادیم، نه کتک خوردیم، نه فلان. یه روز اگه یه چیزی یه کسی یه آدم جاهلی به ما حرف بزنه، میگه لباسمون رو در بیاریم، میگه ما نمیشه با این لباس بریم. یه آدمی مثلا فرض کن مشکل تو اداره داشته، حالا دنبال این بریم عقده گشایی کنه ما رو پیدا کرده، هر باشه بخواب بزنه این نلو، اگه همین بقدارم بتوانیم سفر بلا بشیم این نلو. این ضعف هستا. این بزرگوار رفت اونجا، حالا چه داستانی برپا کرده، چقدر شیعه، چقدر اهل ولایت. من ماه محرم یه چند تا برنامه تلویزیون داشت گوش میکردم، میدیدم یعنی خیلی جالب. یا آقای صحبت میکرد، اون وقت میگفت ما الگومون جوم هست، جوم. افتخار میکنیم که ما با امام حسین بوده ایم از روز اول، فران هم توی این راه هستیم و تا آخر هم هستیم، جانمون هم میدیم. جون غلام عبیزر و عبادالله سامال علی داستان شاشن نل میکرد، اینجور شد اینجور شد. من یک تعذیه گذاشته بودم، اصلا من در ایران چین تعذیه به این هیجانی ندیدم. یعنی اون قضیه شهادت امام حسین و اسیر شدن و اسرا و اینها رو نشون میداد، مردم گریه میکردن، همجورا از چشماشون اشک تغییر بودن میدیدن. اونایی که تو لباس چیزا بازی میکردن، در واقع اون نقشه چی میگن اصطلاحی دارن میگن که اولیا و چی یه لحظه دیگه دارن، نه یه اشقیا اصطلاح خود آقایان میگن اشقیا اولیا دیگه. اینا ایشون نقشه اشقیا بازی میکردن، واقعا اشقیا بازی میکردن، محکم میدادن زنها و اینها را، داد فریاد. آقای مردمی هم که اونجا باشده بودن همجورا اشک از چشماشون جاری شده بود. این شیعه است الان وهابیه چه داره میکنه؟ با همه پولایی که خرج میکنه، با همه قارونوار ها میدن، اینا قارونوار دارن کار میکنن، پول خرج میکنن، هم تو گلوشون گیر کرده. به لطف پروردگار متعال الحمدلله، واقعا این تشیع و حقانیتش خیلی داره جلو میره دیگه. این حالا ما که کاری نداریم، به کاری کار بکنه خودش داره میره جلو دیگه. یعنی منطق شیعه و الحمدلله کیاست و درایت رهبری عزیزمان بعد از امام رضوان الله تعالی علیه، خدا انشاءالله حفظ کنه این رهبری را، انشاءالله طول عمر با عزت، به قول عوام الناس به قدر خورشید و مهتاب طولانی بشه. واقعا این شخصیت، شخصیت گرانمایه عزیزی است، خدای متعال قرار داده است در این دوران. مثلا زبان قاصر از توصیف ایشان و خصوصیات و موضع‌گیری ها و اندیشه ها و افکارش. الحمدلله ببینید چه بلای سر عربستان در آمده. یمن دست خالی پا برهنه گشنه، این پا برهنه، این گشنه دست خالی، حالا کارش بیا کسی که آرامکو را داغون میکنه، نفت دنیا را متلاطم میکنه. اینم باورشون نمیشه، یا میخوان باور نکنن میگن ایران هنگه. ما چه کار داریم اینا خود را یاد گرفت منش چیزایی دیگه؟ مگه ما این پهبادهای شما را که ساقط کردیم از کسی یاد گرفته بودیم؟ مگه ما تکنولوژیش داشتیم؟ ما که نداشتیم دیگه، ما هم یاد گرفتم گرفتیم، مهندسی معکوس کردیم. حالا الحمدلله خدا حفظ کنم، میگفت ما پهباد همون هم 25,000 دلار قیمتش هست. اگر فرض کنید این موشکایی که آمریکایی درست میکنن این رو بزنن، 5,000 من چند هزار هزینه خرج اوناست. میگفت تازه اگرم بزنن خودش خود زنیه دیگه. یعنی فرض این بود اصلا ما زیاد داریم، حالا یکی دوتا که نیست، اونقدر هست که مثل ملخ میدیدیم تو آسمان. خواهد هزار 25,000 دلار، 25,000، 25 دلار، من چقدر یه چیز که کن گفت. وقت اون یه قیمت خیلی زیادی خود زنیه. این از کجا آمده؟ این رهبر را تنها نگذاریم، واقعا حالا دیگه بحث های طولانی است، دیگه این فسادها از بین بره تو کشور ما. از آنم تعجب میکنه خدایا، مثل که مسابقه در فساد گذاشتن یه دی از این بعضی از اینا. امروز اینا میگیرن، فردا اون رو میگیرن، تا حالا اصلا خبری نبود انگار. یه مرتبه اینا پیدا شده. ریاست قوه قضاییه واقعا من که خیلی علاقه من شدم، اینقدر نمیشناختم آقای رئیسی رو، ولی الان میبینم که انصافا داره خوب کار میکنه، خوب داره میره جلو، باید اینجور باشه. این که کشورداری نیست، که مملکت داری نیست. در هر صورت ما اگر اینها رو انشالله که غلبه کنیم، الحمدلله این نفوذ این حالا 40 هم که دیگه داستان شده، پیشبینی 20 میلیون جمعیته، این گفتن جندک است، 20 میلیون از کل دنیا، جاهای مختلف دنیا، با چه زحمتی، با تهدیدهایی که اینا میکنن. پس بنابراین آینده خود من پیشبینی خودم این از حد فهم قاصر خودم که به نظرم اراده حق تعالی تعلق به این گرفته که در این مقطع از تاریخ تمدن اسلامی را در تفکر ناب اسلام، همون اسلامی که امام آور فرمود، اسلام ناب محمدی که ایشان فرمود، به نظرم اراده هم این را به منزله ظهور برسانه. حالا بعدش به دست ولی یه اصلا مولا میرسن نمیرسن من میدونم دیگه، اون بستگی داره به، ولی به نظرم این میشه انشاءالله تعالی. حالا با عمر ما اگر وفا کنه ما اینقدر بمانیم ببینیم که دیگه زهی سعادت ما اسرائیل از بین رفته باشه، دو عرب اسلام از بین رفته باشه، یعنی وحابیت اینو اصول اون هسته همونی که آقا فرمود 25 سال اینا انشاءالله تعالی پیدا کنه که زهی سعادت ما، اگر هم نشد اصلا فرزندان ما دستایی بعد میبینن دیگه نفهمونیم. این نشان میده اینا رو باید امیدوار بود، فقط باید داخل را این مسائل را این مشکلات را حل کرد که مردم ضربه نبینن. یعنی انصافا یه عده از مردم خیلی فشار روشون هستا، خیلی فشار روشون هست، یعنی زندگی به قدر سنگین است برای عده مردم. بندگان خدا چند ماه حقوق بهش نمیدن، کوچکترین حرف بعضیا نمیتونه بزنه، ردش میکنن، امنیت شغلی نداره، حقوقش مشکل داره. اینا خیلی از این مسائل در لابلای این چقدنده های این 80 میلیون یه دی واقعا خیلی در فشار میبینن و خدا به فریاد اینا برسه. در بین طلبا هم از اینا کم لهم من نظیر، یعنی در بین طلاب مردم که نمیدونن این بندگان خدا خیال میکنن رو را همه توی مثلا فلان عقیدت سیاسی، فلان کارخونه، فلان جا، فلان جا، اصلا حقوق دارن، اصلا طلاب بندگان خدا شهریه میگیرن، به هزینه مسکنشون هم نمیرسه. خب یه خود حاشیه مون طولانی شد دیگه، واسه خواهی میکنیم ببخشید ها، اصل اینجوری اختزاگاهی میکنیم. پس بنابراین حالا این مقدار آیات را فرمایشات مرحوم فیض را هم من خدمتون عرض کردم، این ساعت را هم بردم تتمه این بمانه تا جنبندی کنیم و ادله در واقع مستدلی را بررسی بکنیم انشاءالله جلسه آینده. پس این خدمتون دیگه هفته آینده که هستیم، حالا بعد اربعین هم ظاهرا اواخر هفته مثل این که از آقای مجتبی زاده سوال کردن فرمودن هستیم تا سه شنبه. خیلی خوب انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.